الرحيم.
کسانی که فکر ایدئولوژی انقلابی شیعه اسلامگرایی سیاسی رو ساختن و یک نسلی از دانشجو و طلبه و بازاری و فرهنگی رو تربیت کردن که کل تعداد اینا در کشور شاید 1000 نفر نمیشد، اما این هزار تا هزاران و ده ها هزار نفر رو به صحنه کشوندن، سازماندهی کردن و این حلقه های اولیه بود که سال آخر سال 56 اول سال 57 اینا بود. تظاهرات تو اول که میلیونی نبود، که تظاهرات تو همین مشهد ما، تظاهراتی که آخر سال 56 شد 2300 نفر بودن، اول خانمایم بودن دو روز قبل از قم، سر اتفاقا همین هفته دی کشف حجاب بود. بعدش چند صد نفر بود، تظاهرات های پراکنده تو کوچه پس کوچه ها گاهی چند ده نفر بود، کم کم شد هزار و چند هزار و بعد دیگه صد ها چند صد هزار و تا میلیونی، که باز نقش آقای طالقانی توی عرصه هم خیلی روشنه. ولی میخوام این عرض کنم، اونایی که قبل از انقلاب از نظامسازی اسلامی حرف میزدند، که خب انواع گرایش های چپ راست التقاطی حوزوی غیر حوزوی اینا همه توشون بودن دیگه، تعدادشون هم محدود. اما وقتی انقلاب پیروز شد، اولین ریزش در نظامسازی به خصوص در عرصه اقتصاد اینجا پیش آمد که حرفایی که ما قبلا تئوریک رو کاغذ میگفتیم، مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی، تعاونی ها، بانک اسلامی، نمیدونم تولید، توزیع، واردات، صادرات، راجع به همه اینا تئوریزه کرده بودن مسائلی رو، ارتباطش با قرآن، حدیث، تو حوزه مباحث فقهی کسانی نشستن کار کردن، اغلبشون مرحوم شدن. اینا راجع به بانک و بیمه و این حرفا بحث کردن. خب حالا نظام ساختیم، اولین ریزش تو همون دهه 60 اوایل دهه 60 اتفاق افتاد که معلوم شد وقتی اینا میخواد اجرا بشه، حتی وقتی میخواد درست تعریف بشه، شفاف سازی بشه، تفاوت ها هست. کتابایی که می نوشتن همه مثل هم بود، حالا که میخوان تبیین و تعریف بکنن میبینن سازگار نیست. از چپ سوسیالیستی با اسم اسلام تا کسانی که اصلا طرفدار لیبرالیسم اقتصادی بودند و چهار تا آیه حدیث هم کنارش میگذاشتن، یک همچی طیفی. یک اتفاق دومی افتاده تو دهه دوم، دهه 70، و ما تا الان به یک معنا درگیر این هستیم و اون اینه که حالا همون تعدادی که زنده موندن و هنوز تو حکومت هستن و در نظامسازی دارن فعالیت میکنن، که کسر از اونایی که اول بودن، دوچار عمل زدگی شد. یعنی اینقدر مشکلات از گرفتاری، جنگ آمد، بعد قضایا، تحریم، درگیری های داخلی تو حکومت، جنگ مسلحانه، فلان فلان، همینطور تا همین الان آقا مطالبات اقتصادی داخل خارج اینا، اصلا دیگه کم کم این که آقا ما یک چیزی به اسم اقتصاد اسلامی و انقلابی تعریف کردیم از قبل از انقلاب و مبانی قرآنیشو تبیین کردیم، بحث فقهی، روایی، بحث روشنفکری کردیم، تو حوزه علوم اجتماعی راجبش بحث کردیم و بعد انقلاب سر اینا هزینه دادیم، قبل انقلاب هزینه های کمتر، بعد از انقلاب بیشتر برای ساختن و حفظ نظام. نظام خودش که هدف نیست، نظام وسیله است. هدف تحقق این اهداف انقلابی بوده توسط نظام. مشکلی که پیش آمد، بعضی از افرادی که خودشون توی این مسیرها بودن و این مباحث رو مطرح میکردن، که حالا اسم افرادی هم برده شد، هر دو تیپ توی اسما بود، اینا وقتی که خودشون در مقام حاکمیت و مدیریت جامعه قرار گرفتن، کم کم دیگه همین حرفا رو هم نزدن. یعنی شما بعضی از صحبت رو ببینید، در دهه 60 راجع به اقتصاد اسلامی، راجع به سرمایه‌داری، راجع به غرب، راجع به سوسیالیسم، اینا چی میگفتن؟ این کتاب مواضع ما مال حزب جمهوری اسلامی اصلا نیست دیگه تو بازار. خیلی جالبه، به نظرم جزو کتب ممنوعه شده. این بحثاشو بهشتی، شهید بهشتی و رهبری و آقای هاشمی، بیشتر این ستا بحثاشو میکردن. برید کتابو بخونید، ببین چقدر این کتاب مواضع ما چقدر انقلابی، اصیل، مردمی، اسلامی، چقدر قشنگ بحث شده. خب بعد دیدن عمل به اینا سخته، نه ای که غلطه، سخته. اضطرارات عملی، بعد منافع طلبی و از این قبیل. حالا کم کم تفاوت شد، بعضی ها شهید شدن، بعضی ها همون حرفا رو هنوز قبول دارن، متأهل میگن خب در عمل مشکلات پیش میاد، ما باید اینا رو تا جایی که میتونیم به این سمت بریم. ولی بعضی ها کم کم گفتن اصلا این حرفا بی خود بوده، اصلا درست میگن این حرفا یعنی چی هستن؟ ما اون موقع جوان بودیم، ناشی بودیم، فکر کردیم اینا فکر میکرد. الان اینا رو به زبان صریح نمیگن بعضی از مسئولین، ولی خب در عمل دارن داد میزنن. حتی گاهی هم به زبانم گفته میشه که آقا اصلا اینا چیزی نیست. حالا ببینید الان رهبری چند بار گفت راجع به همین قضیه ساده زیستی مسئولین، راجع به فیشای حقوقی، راجع به خانه های آنچنانی چند بار گفت؟ امام قبلش چند بار گفت؟ گفت اگر یه وقت دیدید مسئولینتون از مستضعفین فاصله گرفتن رفتن سراغ اشراف، از اون روز بترسید. گفت آمریکا نمیتونه به شما صدمه بزنه، خودتون پدر خودتون رو در میارید. از بیرون کسی نمیتونه شما رو شکست بده، خودتون رو شکست میدید. طالقانی درست تشخیص داد، گفت آقا همین الان بیا بشین روز زمین، نظر زاویه باز شه، بعد قدم قدم میری جلو و توجیه میشه همه چیز. قدم قدم میگه آقا نگین مرگ بر آمریکا، سازش کنین با آمریکا. قدم قدم میری. آقا معاویه و علی هر دو از عزت اسلام حرف زدن. ببینید خبر رسید به خلیفه دوم، خلیفه دوم زمان خلیفه دوم معاویه حاکم شده بود کامل بر همین غرب جهان، همین شام، سوریه، فلسطین، مصر، اینا همه دست اینا بود. خبر رسید که در شام کاخ سبز ساخته، کاخهای عجیب غریب داره میسازه معاویه. خلیفه دوم خودش ساده زیست بود، خلیفه اول و دوم ساده زیست بودن، خلیفه سوم هم اون نیمه اول حکومتش ساده بود، اون نیمه دوم کم کم توجیهاتی مثل همین توجیهاتی که ما ها میکنیم اینجوری، نه ای که بگه آقا دزدی خوبه، نمیدونم عدالت بده، نه میگه عدالت خوبه منتها اینجوری. ما هم همینه میگیم، کسی که نمیگه الان که نمیگه آقا اون شعارا غلط، میگه اون شعارا درست بود ولی حالا زمانه عوض شده اینجوری باید عمل کنیم. در ایام حج معاویه میاد مکه، خلیفه دوم عمر بن خطاب هم اونجاست، معاویه رو احضار میکنه، میگه بگیم بیاد اینجا ببینم. میاد اینجا میگه گزارش میاد که داری اونجا غلطایی میکنی، کاخ میسازی و آنچنانی و فلان و اینا. معاویه چقدر معاویه است، چقدر معاویه، میگه که بله آقا علتشو من توضیح بدم. ما اونجا همسایه امپراتوری رومیم، غربه، ما مرز ما با غرب فرق میکنه، با شرق، شام، دمشق فرق میکنه با مدینه پیغمبر. شما تو مدینه ای اصلا نمیدونی اینجا چه خبر است. تو مدینه اگه یه ساختمون دو طبقه هم بسازن میگن کاخ ساختن. بله اونجا باید ساده زیست، شما باید ساده زیست بشی، شما باید ساده. اما من اینجا هم مرز غربم، امپراتوری رومه، یک کسی رو بفرست شما بره اونجا برات گزارش بیاره چه کاخهایی دارن اونجا. حالا مسئله اینه که این خوبه مهمونای خارجی میان بیان اینجا ببینن ما چهار تا اتاق گلی داریم، خلیفه مسئولین اینجا نشسته، همین خوبه؟ به نظر آبروی اسلام نمیره؟ آبروی اسلام نیست؟ من بله، من که مشکل نیست، من برای عزت اسلام اینا رو ساختم، برای عزت اسلام این کاخها رو ساختم که وقتی که این از غرب، از روم و اینا میان اینجا، این برق این کاخهای ما چشمشونه بگیره، بهشون بگیم خوردین بخور، شما کاخ دارین، اسلام کاخهای بزرگتر داره. خب این یک منطق برای عزت اسلامه. منطق دیگه مال علی بن ابی طالبه، میگه عزت اسلام در شکوه معنوی است نه شکوه مادی. عزت اسلام اینه که حاکمانش وقتی مردم میان، گداها و برده‌ها دلشون برای خلیفه مسلمین بسوزه، میگه این طفلک نگاهی چی نداره بخوره اصلا. این عین جمله علی است. خب اینا رو امثال طالقانی به ما گفتن، که به نسل ما گفتن که انقلاب شد و زاویه انحراف یواش یواش باز شد، رسید به این وضعیت که توجیه کنن بعضیا. البته همه اینجوری نیستن، مسئولین صالح سالم الان خیلی داریم الحمدلله، ولی بعضی هم فاسدن، توجیه میکنن هر جا پول قلمبه است، بانک، نمیدونم بیمه کجا کجا. خب نظارت کو آقا، نظارت دقیق، مسئولانه، پاسخگویانه. این یک مسئله بسیار مهمی است، بهش توجه نکردیم. امثال طالقانی چون میفهمیدن اینا درگیر مسئله بودن، از همون موقع بهش توجه کردن. گفت حالا اینو میگی بعد توجیه میکنی برای عزت اسلام باید فلان کار بشه. عزت اسلام، علی سلام الله علیه میگه آقا خلیفه مسلمین ابرقدرت جهانه، حکومت علی چهار تا روستا نبود که اطراف کوفه، قدرت وقتی رسیده دست علی ابن ابی طالب تک ابرقدرت جهانه، از مرزهای هند و چین تا شمال آفریقا حکومت اسلامیه، خلیفه علیه، تولید ثروت هم اینقدر عرضه داره که بعد ای که حذف شده از صحنه حکومت، هزاران برده رو با کار خودش خریده و آزاد کرده، اینقدر عرضه اقتصادی داره که میگه تو نخلستان ها هر جا باغ آباد میبینی رد پای علی رو ببین. اهل کاره. اصلا حضرت امیر منزوی نبوده میگن انزوای علی، کجا انزوا نبود؟ حضرت امیر خانه نشین نشد هیچ وقت، که حالا که ما رو بیرون کردیم من میان تو خونه میشینم قهر میکنم. اصلا خانه نشینی نبود. اینجا نگذاشتن راه افتاد کادرسازی، تربیت نیرو، معرفی درست اسلام. برده میخرید از درون اونا کادرهای مجاهد مؤمن میساخت، هزاران نفر که اینا رو فرستاد جای مختلف. خود اینا هر خیلی از همین بردگان شدن رهبران مبارزات و انقلاب ها و مربیان مردم و اینا. خانه نشین منزوی منفعل نبود. خب خلیفه است، چیز میاد میگه که آقا نماز جمعه شروع شده، از اون گفتن مردم منتظرن، اول از اون دیگه باید سریع نماز، عقب نیفته نماز. قنبر میبینه علی واسطه داره پلیس شد باد میده هوا، میگه آقا خب حالا الان وقت این کار، میگه خب چه کنم، یک پیرن بیشتر که ندارم، که شستمش دارم باد میزنم خشک شه، خب صبر کنم. خب شیعه برای این پای علی واسطه دیگه، و الا حج و نماز و روزه و اینا رو که معاویه هم قبول داشت، منتها یک نماز جمعه میخوند که چهارشنبه هم میشد خوند. یک عراقی آمد شام بعد از جنگ صفین که آتش بس شده بود، قبل از ترور امیرالمومنین آمد شام، شطور یه شطور نری داشت، شطورش رو یکی از این شامی ها ازش به زور گرفت، به دروغ گفت شطور مال منه، تو دزدیدی. گفت آقا جون من همین الان تازه از راه رسیدم، چجوری شطور تو رو دزدیدم من؟ گفت نخه اینجوریه و اینا، هم باید بریم دادگاه. رفت دادگاه و 50 تا شاهد آورد توی من حکومت معاویه، 50 تا شاهد آورد که این شطور ماده مال منه، نه مال این عراقی. دادگاه حکم کرد، یه هرچی میگفت آقا این شطور منه فلان اینا بلان، دادگاه حکم کرد. بعد اعتراض کرد و تحسن و کار به معاویه کشید. معاویه گفت بگیم بیاد. آمد اونجا گفت خب آقا جون چی میگی، با دادگاه با قانون در میفتی؟ قانون شکن؟ 50 تا شاهد چیکار کنیم دیگه؟ 50 تا شاهد شهادت دادن مال این شطور ماده مال ایشونه، این ناقه. گفت خیلی خوب بارک، ازش گرفتن سرش انداخت پایین بره بیرون، شطور داد به او، شامیه او رفت. بعد صدا کرد معاویه عراقی رو گفت بگین بیاد. برگشت گفت نگاه کن. ای برگشت به معاویه گفت، ها به معاویه گفت آقا این شطور اصلا نره، چجوری 50 نفر شهادت میدن شطور ماده مال اینه؟ فرق نر و ماده رو نمیفهمین؟ این چجور شهادت، این چجور قانونه، این چجور دادگاهیه؟ معاویه گفت حالا بالاخره دادگاه حکم داد، قانونه باید اجرا بشه. بعد که این رفت معاویه صداش زد، برگشت تو بهش گفت که بیا شطور چند میارزید؟ گفت اینقدر. دو برابر بهش داد. گفت برو به علی بگو با 100,000 آدمی میخوام بیام سراغت که فرق شطور نر و ماده رو نمیفهمم، و من اگر هر چی بگم همونه، تو با کی میخوای جلوی من وایستی؟ خب ظاهرش هم این بود که ای اسلام پیروز شد، او اسلام علی ظاهرش بود که شکست خود شهید شد، امام حسن حکومت سقوط کرد، اینا آمدن، ظاهرش این اسلام بود. همین الان هم این وسوسه هست، این که میگم طالقانی مرد امروزم هست، حرفش حرف امروزم هست، بلکه شبیه همین استدلالایی که معاویه کرد، عزت اسلام در اشرافیگری و سرمایه‌داری و ایناست، عزت اسلام در اینکه ما هم به استانداردهای جهانی غرب و اینا نزدیک بشیم، عزت اسلام در سازش، عزت اسلام در این نیست که ساده زیست باشیم مثل اینا. خب همین استدلال الان هم هست، الان هم همینو میگه، کسی نمیگه اسلام نه، انقلاب نه، امام نه، طالقانی نه، کی نه، میگن بله همش بله، مطابق تناسب زمانه. من حالا عرضم بخش آخر عرضم از این کتاب ایشون، این کتاب رو ایشون بعد از شهریور 20 نوشته، این بحثایی که از سال شهریور اسلام در مقایسه با نظام‌های اقتصادی غرب، که اقتصاد اسلامی توسعه در تعریف اسلام چیه، همین الان بحث ما همین توسعه است دیگه، هی برنامه توسعه، حتی بحث تحریم‌ها و اینا رو هم گره می‌زنن به اقتصاد دیگه، آقا ما باید فلان کارو بکنیم تا اقتصادمون راه بیفته. 23 تیر رم گذاشتن روز تعامل با جهان تو شورای انقلاب فرنگی، اکثرا دوستان رأی دادن. اولا کدوم تعامل؟ تعامل دو طرفه است، این تا حالاش که یک طرفه بوده، ایران به همه تعهداتش پیش پیش عمل کرد، تعطیل کرد بس تمام، اونا به 80% تعهداتشون عمل نکردن، میگنم نمی کنیم. تعامل پس نبود، عمل یک طرفه بود. دومی که شما نوشتین تعامل با جهان، معنیش اینه که امام و انقلاب با جهان مشکل داشته. آدم روانی با جهان مشکل داره، مگه دیوانه بوده انقلاب که همونجا آمده با همه جهان دعوا کرده؟ امام انقلاب با جهان خاران درگیر بود، نه با جهان، با 4-5 تا حکومت فاسدی که دنیا رو به آتش و به خون کشیدن. جنگا، کودتاها، قارتها، کمپانی‌های سرمایه‌داری، همش مال ایناست. دعوا با جهان خاران بودش. می‌خواید با جهان خاران آشتی کنید، خب بگید. ما با جهان قهر نبودیم که آشتی با جهان، تعامل با جهان. حالا ببینید آیه طالقا اینا که میگم از بعد ایشونو من براتون عرض می‌کنم، یک جایش علامت زدم. اینا مسئله همین امروز ماست. همون زمانم هم کسانی میگفتن آقا ما باید انتخاب کنیم، یا اقتصاد سرمایه‌داری هضم بشیم در نظام سرمایه‌داری غرب به رهبری آمریکا و سرمایه‌داری صهیونیست غرب، یا راحل سوسیالیسم و کمونیسم و رفتن تو بغل شوروی و شرق. راه دیگه ای نداریم اگه بخوایم اقتصاد پیشرفته داشته باشیم، همین دوتاست، راه سومی وجود نداره. یکی از نخستین کسانی که آمد، شهریور 20، حواستون باشه، شهریور 20 85 سال پیش ایران اشغال شده. از قبلش ایشون با رضا خان و با نیروهای غربی و چپ و راست درگیر بوده. شهریور 20 دورانیه که تبلیغ همه جا، توده‌ای ها و بهایی ها همه جا فعاله. یعنی توی دبیرستان ها، معلم های آموزش پرورش، فرهنگیان، دانشگاه ها اون موقع کم بود ولی همون مقدار که بود، دانشسرا و دانشکده هایی که بود، تو جامعه، بین کارگرها، حتی بین مذهبی ها. یعنی ما حتی تو مشهد ما آخوندی داشتیم عضو حزب توده بود، اصلا حزب توده رو نمیشناختن. حزب توده چون اسمش حزب کمونیست بود اول، بعد گفتن آقا اگه بگی کمونیست اینجا کسی نمیاد، کمونیستشو بردار، حزب توده. بعد حزب توده بعضی جلسات شد تو محافل مذهبی، حتی بعضی جلسات شد با قرآن شروع میکرد، قرآن میخوند، چند تیکه از نهج البلاغه حضرت امیر میخوند که مردم نترسن بگن آقا اینا ضد دین نیستن. خب راهپیمایی‌های منسجم، تشکیلات قوی، تا تو ارتش توده‌ای‌ها نفوذ کردن، تو معلم‌ها نفوذ داشتن. بهائی‌ها هم به شدت تبلیغ می‌کردن، کسروی‌گری تبلیغ می‌شد. خیلی از بچه‌های خانواده‌های مذهبی، حتی فرزندان روحانیون بزرگ، گرفتار یا مارکسی کمونیست شده بودن یا کسروی‌گری شده بودن. بهائیات هم علنی فعالیت می‌کرد. سخنگویان اسلام تو هم محافل محدود بسته سنتی خودشون، توی مسجد حسینی، توی حاشیه شهرها، تو روستا، اینا در مرکز شهرهای جدیدی که داره به وجود میاد و فرهنگ غرب داره میاد، دانشگاه آمده، رسانه آمده و فلان، محفلهای محافل اینجوری اصلا نیست. یعنی ما اصلا در یک زمانی اصلا روحانیونی نداریم، که خیلی عجیبه. یعنی حتی یک روحانی نداریم در یک زمانی که حتی در همین تهران بتونه یک محفلی تشکیل بده که فرهنگی ها، معلم ها، دانش آموز، دانشجو، این تیپا رو بکشونه و به اینا بگه آقا اسلام اینه، قرآن اینه، کمونیستا اینه میگن، کسروی چیا اینو میگن، بهایی ها اینه، به جواب بده. تک و توکی پیدا شدن و شروع کردن این حرفا رو زدن. یکیش آقای طالقانیه که دوباره شروع میکنه اسلام رو، تشیع رو در رابطه با مسائل روز مطرح کردن. اون موقع ایشون اومده این بحثا رو شروع کرده که من بعضی محوراشو عرض میکنم. میگه اینا نظام غرب سرمایه‌داری، میگه اقتصاد آزاد، این منظورشون اقتصاد بی‌مسئولیته. بلا اقتصاد آزاد یعنی رقابت سالم آزاد بین همه، این خیلی چیز خوبیه. واقعا یک بازار اسلامی باید بازاری باشه که همه بتونن به طور سالم و آزاد در شرایط مساوی با هم رقابت کنن، متون رقابت سگی، تکالب نه، مثل گرگ نه، مثل انسان. این میشه بله بازار اسلامی، اتفاقا حتما یک بازار آزاده، متو آزاد به این معنا. آقای طالقانی اونجا مطرحه که جزو اولین کسانیه که اینا رو مطرح کرده. ببین اینا حالا بعدن عادی شد، همه گفتن، ولی اون زمان 3-4 نفر ما داریم که این حرفا رو تازه دارن میگن. یکیش طالقانیه. اقتصاد آزادی که اینا میگن، تمدن و توسعه و فلان اینا، این اقتصاد منظورشون بی‌مسئولیته. آزادی در موجبات افزایش تولید و ثروته. در اقتصاد بی‌مسئولیت آزادی به مفهوم حقیقی نیست. چون آزادی یعنی چی؟ یعنی همه بتوانن آزادانه استعدادهای خودشون رو بروز بدن و به حقوق اجتماعیشون برسن. این میشه آزاد، این میشه اقتصاد آزاد. این اقتصاد به این معنا اسلام همینو میگه. هر کسی به حسب استعدادش رشد کنه، شکوفا بشه و بهره‌مند بشه از تلاش‌های شخصی خودش. محیط تولید منتها محدوده، تولید ثروت، استفاده از منابع طبیعی محدودیت داره، رقابت پیش میاد. اگر این رقابت مدیریت نشه تبدیل میشه به رقابت ناسالم. وقتی شد رقابت ناسالم، چون امکانات و وسایل برای یه عده‌ای اقلیتی بیشتره، برای اکثریت نیست، عملا اقتصاد آزاد قلابیه، اقتصاد آزاد نیست، یک اقتصاد کاملا محدوده با اسم آزاد، چون یه اقلیتی شروع میکنن اکثریت رو محدود میکنن، آزادی اونا رو سلب میکنن، مانع رشد اونا و مانع ظهور استعداد و تلاش اونا میشن. یک سوال مهم مطرح میکنه، این سوال همین الانم قابل تره، همین الانم بعضی میگن آقا توسعه میگن خب آقا توسعه کدوم مدل، با کدوم مبانی، با کدوم روش، با کدوم نتایج، چی رو هدف میگیری؟ آیا صرف افزایش تولید ثروت بدون توزیع عادلانه جامعه رو خوشبخت میکنه حتی از لحاظ دنیوی، یا یک اقلیتی با دومشون گردو میشکنن بقیه همه این وسط باید فدا بشن، قربانی بشن، له بشن؟ کدوم اقتصاد آزاد؟ اقتصاد سرمایه‌داری اتفاقا بسته‌ترین انواع اقتصاده، یه اقتصاد آزاد برای اقلیته و بسته برای اکثریت، اقتصاد آزاد نیست. اگر تولید ثروت تونستی بکنی ثروتمند بشید و مرفه بشید، اما امکان قدرت خرید برای همه فراهم بشه، یعنی همه مرفه بشن حالا با تفاوت‌های مختصری، این میشه اقتصاد سالم و آزاد. اما چه ضمانتی است برای توزیع عادلانه و برای توسعه قدرت خرید بیش از کسب سود؟ اینا مورد نظر سرمایه‌داری نیست. هدف سرمایه‌داری رفاه عمومی، توزیع عادلانه، فعالیت آزاد همگانی نیست، ایجاد قدرت خرید برای همه نیست. هدف اصلی کسب سوده برای اقلیتی که صاحب ثروت و قدرته. پس اقتصاد آزاد نیست. سرمایه‌داری غرب پایه اقتصاد رو رو آزادی فرد و تمایلات فردی گذاشته. منافع افراد آزادی فرد را مقدس می‌داند. ولی همینم هم دروغه. یک قداستایی رو شکستی، یک قداستای دیگه‌ای به جاش آفریدی. گفتی اسمشو گذاشتین اسطوره‌زدایی، سکولاریزاسیون. مقدسات رو تغییر دادی، مقدسات رو نفی نکردی. یه چیزایی حالا سود شخصی سرمایه‌داران شد مقدس. قبلا یه چیزایی دیگه بود، شما جای مقدسات رو عوض کردی. قداست زدایی هم حتی نکردی، دروغ میگی. اما اون چی که مقدس کردید منافع فرد ثروتمنده، اینایی که دستشون اینور اونور میرسه، اینایی که به کانونهای ثروت و قدرت وصلن. اقتصاد برای اونا آزاده، برای بقیه آزاد نیست که در نظام سرمایه‌داری. تازه شما میخواید به اسم توسعه یک نظام سرمایه‌داری درجه 3 بسازید، چون اونا حداقل به روش علمی مدیریت میکنن، نظم سرشون میشه، شفافیت هست، اسمش سرمایه‌داریه، ولی خیلی جاها کنترل دقیق میکنن اونا. همین الان یعنی آقا وزیر، همین چیزی که اسلام میگه بخشش اونجا داره عمل میشه، وزیر وکیل میگه من همین اخیرا با یک دو تا از اینا جلسه ای داشتم، گفت ما باید طبق وظیفه توی همین وبسایتمون هر روز برنامه یا روزمون رو باید بنویسیم که مردم هر کی میخواد رجوع کنه ببینه که من امروز 8 تا 9 اینجا این کارو میکنم، 9 تا 10 این جلسه رو دارم، 10 تا 11 اینجا، 12 تا 2 استراحت دارم میکنم. مردم باید بفهمن نماینده هاشون، وزیرا وکیلاشون همین الان داره چیکار میکنه. خب ببین همون که اسلام میگه، همون که اسلام میگه. بعد این خود نظام سرمایه‌داری بخشی از اینا رو داره رعایت میکنه. بانگاش 20%، بله میگم اصلا اینجوری نیست. حتی نظام سرمایه‌داری حرفاشو پس گرفته. بانکای سرمایه‌داری یه وقت اینجوری بود، الان نیست. فهمیدن این فرهنگ سرمایه‌داری نابودشون میکنه از لحاظ دنیوی، به خدا و آخرت و اخلاق کار نداره. ما نمیفهمیم. ما تازه الگو شده برای ما غرب قرن 19، آخر قرن 19، اول قرن 20، نه غرب الان هم تازه. خود اینا توبه کردن از خیلی از حرفای سرمایه‌داری، خودشون به سمت همین شعارهای اسلامی در عمل بعضیاشو رسیدن، گفتن دنیامون از بین میره. کی به کی چقدر وام داد؟ چرا؟ کجا رفت؟ از کی چقدر باید مالیات گرفت؟ چرا؟ مالیات کجا صرف میشه؟ خب آقا اینا همه احکام اسلام، ما چقدر حدیث داریم در این باب؟ اینا رو اهل بیت پیغمبر خواستن از ما و از بشر. حالا ما بعد تو دهه چهارم جمهوری اسلامی هنوز در مقامات بالای ما دهه های قبلا بودن، الان هم هستن. قبول ندارن این حرفا رو. فکر میکنن قبله غرب الان هم نه، غرب 100 سال پیش. نمیفهمن که همین الان هم غرب این کارا رو نمیکنه. او هم عقلش رسیده که اینا به ضررشه.
آقای علی الان 5 میلیون بار میگیره، 5 میلیون نگار میداره، بعد
خیلی خوب. خیلی خوب. حالا تازه من میگم مثلا این ربا هم نیست، چون بعضی میگن که نظرشونه که اصلا کاری که ما با بانک ها میکنیم قرض نیست، یک ماهیت دیگه ای داره، یک قرارداد دیگه است. اصلا فرض کن ربا نیست، من عقیدم اینه که اون چی که رو کاغذم نوشته شد اون ربا نبود، مطابق این قانون عمل نمیکنن. با اون قانونی که گفتن بانکداری بدون ربا، اولا بانکداری اسلامی فقط مسئلهش ربا نیست، یکیش رباست. بانکداری بدون ربا اخص از بانکداری اسلامیه. همین بانکداری بدون ربا، اونایی که رو قانون نوشتن تو جمهوری اسلامی اونا مشکلی نداره اگه درست عمل شد. کی نظاره، کی عمل میکنه، کدوم چند تاشون دارن واقعا عمل کردن، کی نظارت کرد، کی فهمید؟ اینه مشکل ما. ما توی مدیریت و حاکمیتمون کسانی هستن، من نمیگم خائن، نمیگم دزد، نمیگم جاسوس، اصلا اینا فرض کن هیچ کس نیست. حالا جاسوسای 30 سال پیش بعدن لو رفتن، جاسوسای الانم 20 سال دیگه لو میرن، یادتون باشه من نیستم شما هستین. 20 سال دیگه بعد جاسوسایی که الان توی حکومتن بعدن خواهید دید که چه کارا میکردن. همینا رو من تو نماز جمعه تهران گفتم، ائمه جمعه حمایت کردن 100%، غیر اونا نگران شدن گفتن دیگه این حرفا، یکی از اینو مسئولین گفت این حرفا خیلی خوبه ولی دیگه نزن، گفت این حرفا خوبه به شرط دیگه نگی اینا. ها چی؟ بله حالا من شما میگید خائن، من نمیگم خائن، من میگم که اینا دوچار، من میگم اینا دوچار سوء، دوچار سوء تفاهم. بله باز دیگه از این بازتر بکنیم دیگه. ببین اینقدر باز که آقایون همه ائمه جمعه 100% از این حرفا حمایت کردن، حتی آقای موحدی گفت اگه جلوی حرفا رو بگیرن من خودم هم نمیام نماز، یعنی اعتراض میکنم. ائمه جمعه 100% حمایت میکنن، بعد یه کسای دیگه میگن که نه آقای حرفا مصلحت نیست، نماز جمعه جای حرفا نیست. خیلی خب حالا اب نداره، ما که حرفامون رو زدیم، من اصلا تو نماز جمعه هیچ وقت نمیرفتم حرف بزنم، ولی نماز جمعه ای که طالقانی بنیانش گذاشت که اینم از برکات طالقانی بود تا همین الان ادامه داره، همین نماز جمعه اون جاهایی که ائمه جمعه به سبک اول انقلاب حرف میزنن، نماز جمعه هاشون مؤثره در وضعیت، مسئولین حساب میکنن، مردمم گوش میکنن. اون نماز جمعه هایی که نیست اینطور، تبدیل شده به مناسک رسمی و اینا، هر چی میخوای بگو برای خودت. حالا اتفاقا نماز جمعه تهران جز نماز جمعه های خوبه کشور، واقعا اکثر ائمه جمعه شون حرفایی که میزنن حرفای مفید و خوبیه. حالا عمل نمیشه، او یک مشکل رایجه که حرفای خوب بدون عمل تقریبا دیگه عادت کردیم ما بهش. عمل مسئولین عرض بکنم. یک چیز دیگه داشتم میگفتم منحرف شدم آمدم. ها بل نه به نماز جمعه آقای طالقانی رو عرض کردم که ایشون آره بحث سرمایه‌داری قرار میدن. نماز جمعه آقای طالقانی، اصلا آقای طالقانی رفت به امام گفت که آقا نماز جمعه رو احیا کنین دیگه، این سنت اسلامیه دیگه. امام گفت کی؟ خب خودت، خودت شما باید بری احیا کنی، خودت برو شروع کن. و این هم جزء سنت حسنه‌ای که بانیش طالقانیه و در ثواب همه نماز جمعه ها شریک مطالقان، در ثواب هم. ببین تو روایت میفهمن کسی که یک سنت حسنه رو پا گذاشت تا قیامت هر کس به او سنت عمل کنه و سود ببره در ثوابش اینم شریک. سنت فاسد هم اگه بگذاری همینطوره، در گناه های همه شریکی، چون تو این خط رو باز کردی به بقیه آموزش دادی. خب این اصل اول. آقای طالقانی میگه سرمایه‌داری شعار آزادی افراد و اینا رو میده، اما در واقع آزادی اکثریت چنان محدود میشه تا میرسه به حد صفر. آیات و روایات که آقا بازار اسلامی بازار نیست که فقط توش از اون صدای از اون بشنوی، این نیست اصلا. بازار اسلامی آن طبق قرآن و این روایات به من گفته شد که آقا این توهین به بازاره. بعد گفتن انحراف از خط امام، بیاد تو این موضوع صحبت کنید. او رو گفتیم بعد از چند جلسه گفتن مسئولین، این توهین به مسئولینه. و نماز جمعه بالاخره باید به کسی توهین کنه دیگه، بلا به درد نمیخوره که. توهین نه به معنی فوش، توهین یعنی وهنشو نشون بدی، یعنی نشون بدی که این سسته. اصلا نماز جمعه برای امر به معروف نهی از منکره، اگر توش نهی از منکر نباشه نماز جمعه شیعی اهل بیتی نیست. نهی از منکر یعنی انتقاد، نظارت و پاسخ خواستن، و ای یعنی حتما یک عده ناراحت و عصبانی میشن. و کیا؟ یعنی اونایی که ثروت قدرت دستشونه یا دارن آزادانه هر کاری درشون میخواد میکنن، نمیخوان به کسی جواب بدن. خب ما گفتیم الانم میگیم طالق، نماز جمعه که طالقانی رو انداخت، نماز جمعه که رهبری میگه، نماز جمعه که مشکلات عین واقعی مردم رو مطرح کنید، شفاف با مردم، صادق، صریح، علمی، مستدل، منطقی. یه پیشنهادم اونجا کردم، اتفاقا اینم من یادم آقای طالقانی همون موقع توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود، البته من بعداً دیدم این مصاحبه آقای طالقانی رو، گفت که در نماز جمعه باید مسئولین حکومت بیان جواب بدن. ما هم همین رو گفتیم، گفتیم آقا پیش از خطبه ها مسئولین میارید هر کدوم یک رو 20 دقیقه گزارش می‌دن. خب شما که دارین تو تلویزیون و روزنامه دارین میگین گزارش دیگه، همش شما ها دارین حرف میزنین، که تو نماز جمعه حداقل بیاید به مردم جواب بدید. مسئولین بانک بیاد جواب بده، مسئولین فیشای حقوقی جواب بده، مسئولین تاوانی‌های مسکن جواب بده، مسئول بیمه بیاد جواب بدید، مسئولین سیاست خارجی، مسئولین رسانه‌ها، صدا و سیما، همه خوبی جواب بدید، وزیر، وکیل، شهردار، تو نماز جمعه بیاید شما دیگه حرف نزنین، مردم حرف بزنن، بگن آقا جون چیکار داریم میکنی؟ آقا این در صدر اسلام نماز جمعه اینجوری بود، امیرالمومنین نماز جمعه که میخوند مکرر وسط نماز بلند میشدن به امیرالمومنین اعتراض میکردن، حتی خوارج. امیرالمومنین داره خطبه نماز جمعه میخونه، یکی از خوارج بلند میشه، خوارج الاغ‌های دوپا بودن، الاغ دوپا بلند میشه وسط جلسه سخنانی امیرالمومنین خلیفه مسلمین امام جمعه رو به هم میزنه، میگه ایها المدعی ما لا یعلم، آقا جون که ادعای همه چیز دانی میکنی هیچی هم سرت نمیشه، به علی میگه. بعضی از مسلمان ها عصبانی میشن، بعضی از نماز جمعه یا میدونن بزننش و بیرونش کنن، حضرت امیر میفهمد نکنه، حرفی زده جواب شو بدین. فرمودن ان الدین لا یقوم به تیش، فرمودن دین با سبکسری و با خشونت قابل اقامه نیست. این حرف که زده دو تا قسمت داره، فوش میدی، فوش که خب چه هنریه، اگر به من اعتراض داری و سوال داری سوالتو بپرس، من جوابت میدم. این جواب علیست تو نماز جمعه به اون شخص، میگه اسأل به کل لسانک، میدونی یعنی چی؟ نمیگه سوال کن، میگه با تمام پهنای زبانت سوال کن، سوالی داری، انتقادی داری، هر چی که میخوای انتقاد کن بپرس، من جوابتو بهت میدم. چرا فوش میدی؟ چرا توهین میکنی؟ بعدم گفت تا وقتی که قانون رو نشکستین و سلاح بر نداشتی تو مساجد ما بیایید نماز بخونید، ما شما رو تکفیر نمیکنیم، مسلمان حسابتون میکنیم، از بیت المال هم حقوقتون میدیم. اون لحظه که شمشیر بردارید به جنگ دیگه، ما وظیفمون عوض میشه. خب این با اینا، حالا آقای طالقانی بعد شهریور 20 جلوی کمونیستا، جلوی فرهنگ سرمایه‌داری غربی ایستاده، با بهایی و کسروی و کمونیستا درگیر شده، اما در از اقتصاد اسلامی حرف زده. او وقتی که از اقتصاد اسلامی حرف زده در ایران هیچ کس اصلا با این کلمه آشنا نبود. افکار عمومی رو عرض میکنم، اصلا چی آقا اقتصاد اسلامی چیه؟ باز اسلام مسجد و محراب و هیئت و حرمه دیگه، اسلام دیگه چیه دیگه؟ و اخلاق شخصی است. خب اون موقع اینا اومده، میگه که از همین الان میگم نه سوسی کمونیسم رو هدف بگیرید، نه سرمایه‌داری رو ما باید هدف بگیریم، هر دوشون ضد انسانی و ضد بشری هم. خب بعضی از مسئولین ما هم در طول بعد انقلاب همین حرفا رو قبول داشتن، در عمل دیدن سخته، گفتن ولش کن، اصلا صفر و صدی نگاه میکنن، وا میدن، میگن آقا اینا سخته، بخوای اینا رو اجرا بکنی، شرط اولش اینه که خود ما مثل قبل از انقلاب زندگی کنیم، دیگه حالش نیست. یک شرط دومش اینه که ما انقلابی عمل کنیم، اون چیزی که میدونیم شرعی است عمل کنیم، اون چیزی که میدونی شرعی و انقلابی نیست عمل نکن، جلوش وایستا. آقا خب اگر میگه اگه بخوام این کارا رو بکنم دوران مدیریتم کم میشه، کوچیک میشه، خب تو این دوران محدود هستم بارمو ببندم، معلوم نیست باز 4 سال 5 سال 10 سال دیگه باشی. خب این حرفا رو زدید دیگه، این کارا رو کردی. اسلام عزتش به ساده زیستی و زهد و انقلابیگری و اینا عوام فریبیه. اسلام شکوه اسلام اینه که ما هم مثل آمریکا، مثل اروپا و اینا اینجوری ادعای اینجوری داریم. خب او اینا رو از کجا آورد؟ آمریکا و 3-4 تا کشور اروپای غربی دنیا رو غارت و چپاول کردن 200 ساله که اینا رو جمع کردن، اینا از تو حلقوم آفریقایی ها کشیدن بیرون بردن اونجا. تو اگه میخوای مثل اونا بشی تو هم باید همین کارا رو بکنی، وقت ارزه او کارم که نداری، باید نوکری اینا رو بکنی. ته این خط بگم چیه؟ ته این خط که اصلا غلط کردیم، انقلاب کردیم، اشتباه کردیم. شاه خب داشت همین مسیر میرفت، شاه همین رو میگه آقا ما نوکر آمریکا باشیم، نوکر انگلیسیم، به ما هم یه چیزی جلومون میندازن، استخوناشو میندازن، خودمون میخوریم، نفت ما مال اینا، کشور ما هم 70-80 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، غربی بیان کشور اداره کنن، ما اصلا ارزش نداریم، اینا بیان اداره کنن، یه چیزی هم جلو ما میندازن، کشورم پیشرفت میکنه. خب ما از بعضی مسئولین شنیدیم گفتن که ما باید بریم مدیر از خارج از غرب بیاریم، مدیر گفتن رسما، یواشکی هم نگفتن، علنی مصاحبه کردن گفتن ما بریم باید بریم مدیر از غرب، از آمریکا و اروپا مدیر بیاریم، و الا ایرانی آبگوشت بزباش هم نمیتونه درست کنه. چرا؟ فقط آبگوشت بزباش هم میتونه، تخصصش هم هیچ کار دیگه بلد نیست. حالا اینو بذار کنار، حرفای امام که تو وصیت نامش میگه اگر گفتید ما نمیتوانیم دیگه واقعا نخواهید توانست، اگر گفتید ما میتوانیم و پاش ایستادید خواهید توانست. خب انقلاب ما مسیر دنیا رو عوض کرده آقا، این کاری که داره میشه از شمال آفریقا تا شبه جزیره هند، اینا همه کار انقلاب ماست، اینا همه دارن ادای بچهای ما رو در میارن، حتی او تکفیریش، حتی او تکفیری وهابیش هم غیر مستقیم تحت تاثیر شعارا و فعالیت‌های انقلاب ماست. انقلاب امام، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی مسیر دنیا رو عوض کرد، مسیر تاریخ بشر رو عوض کرد. یک زمانی تمام دنیا افتخار میکردن لامذهبن، اگه یک کسی میخواست یک نامزد ریاست جمهور رو در آمریکا بی آبرو کنه، یه عکسی میآورد آقا این بچه بوده کلیسا رفته. حالا تمام نامزدای ریاست جمهوری همه احزاب آمریکا اروپا توی تبلیغاتاشون میرن تو کلیسا و مسجد فیلم میگیرن که رأی بیارن. اینا چرا شد؟ اینا رو این انقلاب کرد، دین مایه ننگ شده بود، این انقلاب کاری که دینداری شد افتخار. بی دینای هم حالا بسم الله الرحمن الرحیم میگم برای ما قرآن بخون. امام گفت کم کم کارترم اسلام شناس شده، مناخیم بگینم اسلام شناس شده، شاه هم که اسلام شناس شده بود و اواخر صدام هم شد مبارک شد. بعد امام گفت که من کم کم منتظرم اینا بیان بر عروه هم حاشیه بزنن. عروه کتاب عروة الوثقی سید یزدی در فقه که کسانی که تمرین اجتهاد میکنن میان به این کتاب نقد مینویسن، حاشیه میزنن، کسی که به این نقد و حاشیه فقهی بزنه معنیش یکی دیگه مثلا این ملاست، این دیگه مجتهده. امام میگفت کم کم اینا میان به عروه هم منتظرم حاشیه هاشون بر عروه هم چاپ بشه. خب اسلام نمایی و اسلام بازی که امروز رسم شده دیگه همه جای دنیا. ایشون میگه که نظام سرمایه‌داری توسعه به سبک غربی یعنی این که سرمایه‌دار و صاحبان صنایع و کمپانی‌های سرمایه‌داری غرب با نیروی کار و با مصرف کننده، هم با کارگر زحمتکشان، هم با مصرف کننده مردم عادی که مشتری‌هاشونن، هر کاری بخواهن میکنن. اینا آزادن، بله اقتصاد برای اونا آزاده، مزد کار، ساعات کار رو به میل خودشون کم و زیاد میکنن، محصول رو به میل خودشون، هر کسی که بخوان به کار بگمارن بیارن یا اخراج کنن. نسبت به اونا خانواده هاشون گرفتاری های طبقات محروم هیچ احساس مسئولیتی ندار، آزاده، اقتصاد آزاد. بعد میگه که از این جهت سرمایه داری با مارکسیزم چه فرقی میکند؟ هر دوشون اقتصاد حیوانیست، چپ و راست اقتصادشون ظلم به انسانه. از این جهت سرمایه داری مثل مارکسیزمه، منتها مارکسیزم از منافع افراد رو به اسم منافع جمع قربانی میکنه، در حالی که جمع همین افراده. مثل که تو یک جمعی هزار نفر باشن، شما حقوق تک تک این هزار نفر رو پامال کنی، بعد بگی به خاطر جمع. جمع چی هستن؟ جمع همین ما هزار تاییم دیگه. تو یکی یکی تک تک هزار نفر رو پدرشون رو در میاری که آقا جمع جمع جمع، بدون این هزار تا یک کلمه است، توهمه. جمع چیه؟ این از یک طرف. از یک طرف نظام سرمایه‌داری به اسم فرد، کل جامعه یعنی کل هزار نفر رو فدای چهار تا فرد سرمایه دار میکنه. فرد که میگه یعنی اون فرد، نه همه افراد. خب طالقانی میگه که آقا سرمایه داری با مارکسیسم دو تا الگو و پیشنهاد اساسی اقتصاد جدید جهان و غرب، که هر کی میاد میگه یا ما اینیم یا اینیم، یا ارتقاط این دو تا، سوسیال لیبرالیسم به اصطلاح، مثل شمال اروپا اسکاندیناوی، سوسیال دموکرات و ترکیب لیبرالیسم و سوسیالیسم. آقای طالقانی میپرسه اینا در قربانی کردن انسان با هم دیگه چه فرقی داره؟ ادبیاتشون فرق میکنه. او میگه از جمع میام به فرد، میگه از فرد میرم به جمع، ولی هر دوتون ترتیب هم فرد رو میدید هم جمع رو. این وسط چند افراد سرمایه‌دار تو نظام سرمایه‌داری کمپانی و تو نظام چپ حزب حاکم، دو تا اقلیت این وسط نون میخوری، تو به اسم جمع یا به اسم فرد، تو به اسم اقتصاد برنامه‌ریزی شده دولتی، تو هم به اسم اقتصاد آزاد. میگه همونطور که مارکسیزم تمایلات و حقوق یک صنف و یک طبقه را اصیل اعلام میکنه، راه تصرف و تملک سرمایه و وسایل تولید رو برای حکومتی که نماینده اون صنف فقط باشه باز میکنه، این حق رو فقط در اونها محصور میکنه، نظام سرمایه‌داری هم راه تصرف و تملک منابع و وسایل رو برای فقط یک طبقه باز میکنه و آزاد اعلام میکنه، این حق رو در اونها محصور میکنه. اون طبقه سودبر سرمایه پرستی است که به جای خدا پرستی طلا پرسته. در بازار اسلامی هر جا سود یا سود پرستی یا خدا پرستی انتخاب کن. اگه نماز میخونی ولی سود پرستی، اون بازار اسلامی نیست. صدای اذانم توش بیاد، مسجدم داشته باشه، بازار کفره. اینا روایاتها، در روایات ماست که بازار اسلامی بازاریه که دروغ توش نمیگن، قسم نمیخورن، چونه نمیزنن. اینا شاخصه بازار اسلامیه. خب اینا تشیع اینه، آقا اسلام اینه، حب اهل بیت ایناست. اگه راست میگه حب اهل بیت اینا رو بریم عمل، بازار اسلامی ایناست، آقا ناراحت میشه. خب به درک که ناراحت میشه. آقا فلان مسئول ناراحت شده پیغام داده در نماز جمعه ما رو تضعیف نکنید، فلان بازاری گفته آقا تمام بازاریا متهم میشن. با این حرفا تمام بازاریا متهم میشن؟ مگه همه بازاریا دزدن؟ مگه همه مثل تو رباخارن؟ بگو بازاری رباخار دزد ناراحت میشه، خب بشه، ما اصلا میخوایم همون ناراحت بشه. بگو فلان مدیر بی عرضه یا نالایق یا فاسد ناراحت میشه، خب ما میخوایم مثلا همون ناراحت بشه. همین آیه حدیثا رو برای همین میخونیم که تو ناراحت بشی. و آخرین جمله میگه سرمایه‌داری و مارکسیسم ظاهرا در برابر هم قرار گرفتند و در هر دو دنبال تأمین منافع و آزادی یک گروه و طبقه خاصند. هر دو آزادی افراد و جامعه هر دو رو سلب میکنن. در اقتصاد هر دو با هم شریکن تو این مسیر، ظاهرش چپ و راستن، در واقع هر دو یک مبنا در انسانشناسی و هدفگیری اقتصاد دارن. اما جامعه حق عادلانه اونیست که در شکل عمومی جامعه به حسب مقرراتش همه حقوق داشته باشن و همه مسئولیت و ضمانت اجرا باید تعریف کنن. هر جا حق است مسئولیت هست، هر جا مسئولیت هست حق است. نباید یه جاهایی فقط حقوق داشته باشن نه مسئولیت، یه جاهایی فقط مسئول باشن حقوقی نداشته باشن. باید اینا با هم بشه. خب اینا جزء اهداف این انقلاب بوده، اینا تو قانون اساسی جمهوری اسلامی است، اینا حرفای امام، حرفای رهبری، حرفای طالقانی و امثال طالقانی است. اینا بوده برش بچه‌ها رفتن شهید شدن، بچه‌هایی که تو وصیت‌نامه همه‌شون گفتن ولایت فقیه. بیش از 90% سری این کلمه رو آوردن. بیشترین کلمه ای که در وصیت‌نامه شهدای انقلاب و جنگ کلمه ولایت فقیه. اینو بدونین. خب ولایت فقیه یعنی اینا دیگه. میگه توجه کنید، شعور به مسئولیت در همه باید بیدار بشه تا نسبت به مصلحت و آزادی عمومی، نه آزادی طبقه خاص، چه دولت و حزب حاکم چه سرمایه‌دار، از منافع و مصلحت فردی اگر لازم شد به نفع جامعه چشم بپوشیم. این یعنی عدالت و اخلاق با هم، این یعنی توحید و عدالت. بدون تفکر توحیدی و عدالت محوری نمیشه چنین بازاری، چنین بانکی، چنین مجلسی، چنین حکومتی، چنین دولتی، چنین دادگستری و چنان حکومتی ساخت. میگه متوجه باشیم اجتماع و عناصر اون منحصر نه به سرمایه‌دار و صاحب ابزار تولید، نه به کارگر مزدبگیر، همه اقشار هستند. حق کارگرم برخلاف اون چه که چپا میگن منحصر به مزد نیست، حقوق بیشتر از این دارن. حق آزادی در کار، اظهار استعداد، مقررات عادلانه، رعایت معنویتشون، اینا از اهمیت حق در مزد و تأمین معاش کمتر نیست. اینا هم مهمه. چرا اینا رو چی نمیگی؟ و تعابیر دیگری در این کتاب، اینا حرفای بوده امثال اینا در شهریور 20 گفته شده. آقا وقتی که ایران رو روی انگلیسا و شوروی کمونیستی و آمریکایی آمدن اشغال کردن، همه جا بهایی‌گری و کمونیسم و کسروی‌گری و اینا داره ترویج میشه، گروه گروه بچه مسلمانایی که یا فاسد یا گدا یا اونایی که یک کمی دستشون به دهنشون میرسه یا وارد عرصه مبارزاتی میشن، گروه گروه میفتن تو تله لامذهبا. تو این شرایط چه 3-4 نفر شما دارید که آمدن حرف زدن و کسی که از قم آمده تهران و شروع کرده تو این مسجد و مساجد دیگه با مردم، با بازاری، با دانشگاهی، با معلم چیزا رو گفته که اونا خودشون بعدن رهبران جریان‌های سیاسی اجتماعی کشور شدن تو جریان‌های مختلف، که خود اونا میگن ما اولین بار از آقای طالقانی اصلا اینا رو شنیدیم، اصلا نمی‌دونستیم قرآن یه آیه ها توشه. ما قرآن رو تاخچمون بود، مادر بزرگمون بود، سر جهیزی هم بود، بعدم سر قبر میت. ما اصلا نمی‌دونستیم تو قرآن این حرفاست. آقا آیاتی از قرآن بسیار هست که همین الان اگر یک طالقانی پیدا می‌شد تو همین مسجد می‌نشست اینا رو می‌گفت، ما و شما این آیه ها رو میشنیدیم، فکر میکردیم این آیه ها برای اولین بار ما داریم میشنیدیم، تازه نازل شده. اینقدر قرآن تازه است، اینقدر هر آیه شو باید ارتباط داد با زمانه. و جمله‌ای که طالقانی میگه از دیگران هم نقل شده که باید قرآن را به گونه ای بخوانیم که گویی همکنون بر ما نازل شده است. یک کتاب جزو تراث تاریخی و آثار باستانی و میراث فرهنگی نیست. قرآن کتاب مرده نیست، قرآن زنده است، موجود زنده است. با قرآن و با سنت اهل بیت، پیامبر و اهل بیت دو جور برخورد میشه آقا. همین الان هم تو حوزه و دانشگاه دو تیپ برخورد داریم، تو رسانه ها دو تیپ برخورده. یکی با این مفاهیم به عنوان میراث فرهنگی برخورد میکنن، پایان نامه میگیرن، مدرک دکتری میگیرن، آیت الله میشن، دو کونه همه راه میفته. قرآنی وسط نبود، خیلی هم نبود، مهم نیست. تأثیر قرآن کجاست؟ میگه ما وقتی واقعا قرآن میخونیم که هر روز قرآن رو باز میکنی، همون روز بگی امروز چه کارهای من غلط بود، چه کارهای ما درست بود. اون وقت تو قرآن تلاوت کردی. نه اینکه قرآن رو میخونی اصلا انگار نخوندی. تازه اونایی که قرآن میخونن. قرآن یعنی چی؟ کلمه قرآن به عربی قرائت، از قرائت یعنی کتاب خواندنی. قرآن یعنی خواندنی. یعنی کتاب برای خواندنه، برای دانستنه. قرآن میفهمد فیه ذکرکم. آقا مسئله شما این تو مطرح شده، اینا رو میخونی به هوای چی؟ آقا کتاب مقدس داریم میخونی. کتاب مقدس که اوپانیشادها وداها، برو تو هند ببین با چه احترام میخونن. تو کلیساها برو کتاب مقدس شون. خب ما هم مثل اونا، چه فرقی داری؟ متا این کتاب خوندنیه با تأمل. و بعد این کتاب ملاک عمله. میفهمد فیه ذکرکم، مسئله شما این تو مطرح شده. چرا این کتاب به عنوان یک کتاب بیگانه میخونی؟ اینم پیام طالقانی که دوباره احیا کنه. قرآن یک موجود زنده است، یک کتاب مرده نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.